أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه تغابن رو در نوبت قبل و دیروز آغاز کردیم. اشاره شد که این سوره شریفه با مقوله تسبیح آغاز می شود و از مجموعه سور هفتگانه است در قرآن که با عنوان سور مسبحات یاد خواهد شد. در مورد کلمه تسبیح توضیحات مبسوطی رو نسبتاً دیروز مطرح کردیم و اشاره شد که از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه معارف الهی، یا به دقت بگوییم از چهار رکن معرفت الهی، رکن تسبیح اهمیت بسیار فزونی دارد. به دلیل اینکه در باب آشنایی با حضرت پروردگار اون چه راهزنی می کند و موجب انحراف رفتن انسان ها می شود، سوگیری ها و پیش فرض های ذهنی و قیاسات و توهماتی است که نسبت به جناب باری تعالی در وجود انسان ها رخ می دهد. این پیش فرض‌های ذهنی و تصورات و اوهامات و قیاساتی که انسان‌ها در مورد ذات حق می‌کنند موجب میشه که نمی‌توانند شناخت و معرفت درستی رو به حضرت پروردگار پیدا کنند. نهایت اون خواهد شد که دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبن جایکت. همان می‌شود که در روایات معصومین اشاره شده است که کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اگر با تمام دقت‌های ذهنیتون خدایی می‌سازید، این خدا خدای ساخته شده ذهن شماست، چون عشق از معشوق اول سر زند. معرفت الله جز از سوی خداوند سبحان آغاز نمی‌شود و متصور نیست. عزیزان، خداست که عالم از شور و شرش خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این ذات اوست که پرده رو به کناری میزند و حضرت خود رو آشکار و عیان میکند و به بندگانش می نمایاند و می شناساند و باب ارتباط رو باز میکند. بنابراین با تمام پیشفرضهای ذهنی و تمام آنچه که در خاطر و ذهن ماست زدوده شود، به کناری رود تا معرفت ثواب و صحیح در جان و دل و اندیشه انسان خانه کند. این کار چیست؟ این فرایندی که شکل میگیرد نام آن تسبیح است، یعنی زدودن و تنزیه خداوند در تمام اون چرا که در ساحت ذهن انسان وجود دارد و لا یلیق به شأنه و هیچ سزاواری به حضرت او ندارد. این میشه مقوله زیبای تسبیح. حالا این مقوله تسبیح مقدمه بقیه معارف میشه، یعنی تهلیل و تکبیر و تحمید و همه به دنبال اون بعد از تسبیح میاد. رخصت بفرمایید من بیش از این ورود نکنم به این بحث، قناعت کنیم با آنچه دیروز گفتیم که بتوانیم این سوره رو انشاءالله پیگیری کنیم در این روزها، و از همینجا کار رو ادامه بدم که فرمود تسبیح میکند برای او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. به اشاره کردیم مراد تعمیمه، یعنی کلیت تمام هستی تسبیح گوی خداست. و ام من شیئن الا یسبح بحمده. حالا این تسبیحشون هم اشاره شد به تفصیل که تسبیح تکوینی یعنی طبیعی قهری و تسبیح تشریعی ادراکی و فهمی است. تسبیح به اشارت است، تسبیح به عبارت است.
تسبیح به قال است، تسبیح به حال است. تمام اون چرا که دیروز توضیح داده شد و گفتیم که دیگه اون چه گفته شد بدون اغراق عرض می کنم نسبت به اون چه باید گفته شود در این حوزه بسیار ناچیز است و هنوز میدان تسبیح در بندان نباش که مضمون نمانده است. یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت، میشه تا آخر عمر از تسبیح خداوند سخن گفت و اهمیت کار رو فقط در همین حد، چون مجلس متعلق به بانوی بزرگوار وجود سیدت و نساء العالمین است، فقط از باب این که دلهامون رو یه صفایی و جلایی بدیم همین رو باز یادآوری میکنم که ملاحظه فرمودید اون وقتی که بالاخره امیرالمومنین فرمود دیدم که زهرای مرضیه فشارهای مضاعفی در زندگی روی اوست، با وجود فرزندان رو بالاخره دستهای فاطمه رو دیدم آزرده شده است، چهره فاطمه دیدم که بالاخره یه گرفتگی هایی دارد به لحاظ ظاهری و جسمی، پیشنهاد دادم حال که یه موقعیتی و گشایشی برای مسلمانان پیش آمده است ممکن است به محضر پدر روید و از ایشان تقاضای خادمی کنید. بانوی بزرگوار به محضر پدر رفتند، اشتغالات پیامبر اجازه نداد که زهرای مرضیه خواسته خودشون رو مطرح کنند، بازگشتند. فردای اون روز پیامبر به خانه علی آمد و گفت دخترم خواسته‌ای، نکته‌ای به من داشتی که دیروز نتوانستی بگویی. زهرای مرضیه ادب کرد، لب بست، لب فروهشت و سخن نگفت. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله ماجرا این بود که فاطمه میخواست که از شما خدمتکاری رو طلب کند که در کار خانه به اون خدمت کند به شکلی روزهایی، وقتهایی و غیره. اینجا بود که اون جمله تاریخی رو دیگه شنیدید، فرمودن دوست میدارید شما دو نفر رو تعلیم کنم به چیزی که هزاران بار به تعبیر ما فراتر و برتر است از آن که شما خادمی رو از من بخواید. خب ببینید این شیوه تربیت پدر است، این شیوه تربیت رسول خداست که خواسته زهرای مرضیه و امیرالمومنین رو منتقل میکنه از جنس خواسته مادی به دنیایی از معرفت و معارف الهی منتقل میکنه. فرمودن دخترم قبل از خواب این نکاتی رو که عرض میکنم بازگو کن، عقیب کل صلاتن بعد از هر نمازی این نکاتی رو که میگم بازگو کن. خب دیگه شنیدید بلدید عزیزان 34 تکبیره، 33 تسبیحه سبحان الله و 33 الحمدلله. همینجا هم عرض میکنم که اون روش متداولی که حقیر عمل میکند بر اساس قرآن و در آموزش اصل سخن پیامبر هم شاید همین بوده است، روایت صحیح اینه که بعد از تکبیر تسبیح هست، سبحان الله هست، بعد الحمدلله هست، یعنی با همون روش قرآن و سبح به حمد ربک، ابتداعا تسبیح و بعد تحمید. خب این آموزش رو پیامبر دادند. اما استهزار دارید اینجا شما 34 تا تکبیره میگید، 33 تا الحمدلله میگید بعدش و بعد در میان اون 33 تسبیح، اما نام این چیست؟ تسبیحات صدیقه طاهر است، نه تحمیدات، نه تکبیرات. نام این رو چی میگذارن؟ تسبیحات میگذارن و با همین نام اهل بیت از اون یاد میکردن. امام صادق فرمودن نحن ما اهل بیت آموزش میدهیم اولادمون رو و فرزندانمون رو با تسبیحه مادرمون زهرا سلام الله علیها، به فرزندانمون این تسبیح رو آموزش میدیم. حالا اون آموزشی که امام صادق میفرمان صرفا گفتن اون نیست دیگه، شکافتن این حقیقت است. قرص این که ملاحظه میفرمایید اینجا حق تقدم با تسبیح نامگذاری بر اساس تسبیح میشه و دیگه بماند که همین مقداری که گفتیم خدمت دوستان عزیز و انشاءالله فرصتهای دیگر. به دنبال آن فرمود له الملک و له الحمد. فقط همین جمله رو اضافه کنم که این تسبیح که سرآغاز سور اومد گفتیم براءت استحلال است، یعنی مثل اینکه این آیه نخست و حتی خود کلمه تسبیح مقدمه ایست برای تمام 18 آیه که به ناس در این سوره مبارکه مطرح شه، به خصوص مقوله و مسئله معاد، مسئله پیچیده معاد که با تسبیح خداوند سبحان اتصال عمیق و پیوسته ای دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد. فرمود له الملک و له الحمد، همه وجود و آفرینش و هستی تسبیح گوی حضرت اویند و او را تنزیه می کنند از آن چه شایسته حضرتش نیست، چه با وضعیت حالشون، چه قالشون، چه به لحاظ تکوینی و جبری و قهری، چه به لحاظ انتخاب و تشریع و غیره. له الملک و له الحمد. له الملک، استحضار دارید به لحاظ ادبی این جمله ای که الان می خوانیم باید سیاق و روش جمله این باشه: الملک له، یعنی یه مبتدایی داریم که کلمه الملک است، یه خبری داریم که جار و مجرور لام و ضمیری که میاد لهو میشه الملک له، یعنی ملک از آن خداوند است. اما اینجا جا به جا شده، جار و مجرور اول اومده له الملک و مبتدا مؤخر شده. این اصطلاحی است که در کلام عرب و صنعت ادبی است که تقدیم و ماحقه و تأخیر یفید الحصر و التأکید. وقتی چیزی که جای اون انتهاس میاد ابتدا نشان میدهد که اینجا مراد تأکید و انحصار و حصر است. پس اگر شما میگویید ایاک نعبدو، در حقیقت باید میگفتیم نعبدو که، عبادت میکنیم تو را، یعنی مفعول باید بعد از فعل میومد، اما مفعول رو مقدم میداریم میگیم ایاک نعبدو، لذا ترجمهش میکنید فقط تو را میپرستیم. ملاحظه فرمودید؟ این میشه مقدم شدن در نتیجهی که دارد. فرمود له الملک، ملک منحصرن از آن اوست. له الملک، خب ملک چیست؟ ملک فرمان روایی است در کلام عرب، یعنی اختیار انسان بر صاحب اختیاران. اگر توضیح بیشتری به دلیل حساسیت آیه عرض کنم که گاهی در موارد دیگر اشاره کردیم، استحضار دارید ما دو گونه اختیار داریم در حوزه انسان ها. یه اختیار بر اشیاء داریم که نام این مالکیت است، و کسی که چنین اختیاری دارد میشه چی؟ میشه مالک. اختیار بر اشیاء، این منزل، این ماشین، این وسیله، اختیار این امور رو دارد. به این افراد میگید مالک، اینها هم ملک ما هستند، به این میشه مقوله مالکیت. اما گاهی انسان هایی هستند که بر مالکان امر و نهی می کنند، بر مالکان فی الجمله اختیاری دارند، این دیگه ملک نیست، این ملکه، و کسی که چنین اختیاری داره مالک نیست، ملک است. توجه فرمودید؟ پس یه مالکیت داریم ما در حوزه انسان ها، یه ملوکیت داریم، یه اختیارداری ملک داریم، یه فرمان روایی داریم و به اصطلاح فرمان دادن و که بر مالکان اعمال اختیار میشه. این در حوزه انسان ها وجود دارد. اما میدانیم که هر دوی این مقوله در مورد ما انسان ها ناتمام است، چون در حقیقت ما مالکیتی به معنای واقعی اون نداریم. ما انسان ها ما مالکیت حقیقی نداریم دیگه. اگر احیانا میگوید این عینک از من است، خب این تا 5 دقیقه قبل کجا بود؟ ما اعتباران یه بچه رو دادیم و این رو دریافت کردیم، نه این رو ما ایجادش کردیم، نه در بودن و نبودنش نقشی داریم، بلکه اگر این رو الان پرتش کنیم به کناری دیگه مالک اون هم نیستیم. یعنی به اعتبار ما یه سندی رو امضا کردید، از امروز به شما میگن مالک این منزل. اگر این سند رو جور دیگری امضا کنید، بعد میشید فروشنده این منزل و واگذار میکنید و دیگه از ما نیست. یعنی با یه امضای روی کاغذ ما مالک میشیم، با یه بعت و اشتری تو به قول قدیمی ها، با یه شرق دست و با یه خدا برکت بده ما مالکی میشیم و مالکیت از دست میدیم. این که مالکیت نیست. مالکیت اون است که مالک ملکی رو ایجاد میکند و تمام بقا و دوام این ملک به اختیار و اراده اوست. یبدی و یعید، می آورد و می برد، لله ملک السماوات و الارض. مالکیت در حقیقت از آن خداوند است. لذا مالکیت انسانها اعتباری است، اما مالکیت خداوند حقیقی است. خداوند ملک رو ایجاد می کند، از میان می برد، تحولات و تصرفات و اختیارات کاملا به دست اوست. ما اختیار و نابودی ملک رو نداریم. اگر ما سوء استفاده از ملکمون کنیم به لحاظ حقوقی به ما چه خواهند گفت؟ سفیه. و بعد آقای اختیار مال رو از ما میگیرن، زن معمین میکنن، یک کسی میگذارن که مال ما رو اداره کنه، میگن آقا این ولی میخواد، این قیم میخواد، این کفایت تصرف در مال رو ندارد. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، حق ندارید این اموال رو بدین دست سفیهانی که قدرت اقتصادی و بدبستان درست و چرخه مالی ندارند. این سری قرآن کریم بازگو میکنند. در مورد ملک این، در مورد ملک هم همینطور، یعنی در مورد ملک هم در حیطه انسان ها ما اگر کسی امر و نهی به دیگران میکند، رئیسیست، وزیریست، وکیلیست، پادشاهیست، سلطانیست، که این رو ما ملک میدانیم، خب این اعتباری است، یعنی بالاخره به یه راهی، به یه اسبابی، روشی، به یه وراثتی، به یه انتخابی، به یه کاندید شدنی، به رأی‌آوری، به غیره یه کسی شد، برای مدتی، یه زمانی، یه اختیاراتی رو به او دادن، نه این اختیارات ازلی است، نه ابدی است. در یه مقطعی از زمان این اختیار به این داده شد، عنوان ملک بودن بر این کس گفته شد. اما در مورد ذات پروردگار، همان گونه که مالکیت خداوند حقیقی است، ملوکیت خداوند سبحان هم حقیقی است. یعنی خداست که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، خداوند است که تمام اختیار لله الامر من قبل و من بعد، از آغاز تا فرجام تمام اختیارات به دست خداوند است به شکل حقیقی اون. فرمانروایان و ملوک در این دنیا اعتباراً صاحب اختیار میشن، اما ذات حق حقیقتاً، لذا له الملک، ملک از آن دیگری نیست، کسی به معنای واقعی ملک نیست. اگر ملوکیتی است، یک جا از آن اوست که مالکان و ملوک و ملک و ملک همه در دست اوست. قل اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملکی، تمام ملک و اختیار و فرمان روایی زیر مجموعه امر و فرمان توست. که تو اتل ملک من تشا، اگر اراده کنی از این ملک و ملک به کسانی به شکل خاص بالاخره بخش هایی از اون داده میشه. خداوند مالکیت رو به ما انسان ها میده که ما امورات زندگیمون اداره بشه، ملوکیت رو میده که امورات زندگی انسان ها به لحاظ اجتماعی سامان پیدا کنند و شکل بگیرد. پس در حقیقت له الملک، تمام ملک منحصرم از آن خداوند است. خب این نکته بسیار مهم توحیدی است عزیزان. اگر انسان چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ ملوکیت به این اعتقاد برسد که مالک حقیقی خداست، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست، بعد عمل کرده ما در اموالمون چی میشه؟ اگر دانستیم این مال مال خداست و ما اگر بنا داریم در این مال تصرف کنیم، میتونیم بدون اذن مالک تصرف کنیم؟ لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، هیچ کی حق تصرف در مال دیگری رو ندارد مگر به اذن مالکش. حالا اگر مالک مالک الملوک شد، اگر مالک تمام هستی شد، اینجا چی میشه؟ ما میتونیم در اموالمون تصرفاتی بکنیم که در اون اذن و رضای الهی نباشه؟ این میشه ثمره توحیدیش. آیا همین یه اصل توحیدی رو دانستن یه انضباط مالی، انضباط اقتصادی، انضباط اجتماعی نمیده به ما؟ یعنی همین کنترل میکنه ما رو در تمام تصرفات نابجایی که میخوایم در تمام املاک و در تمام ملک خودمون داشته باشیم. و همینطور نسبت به مالکیت و حکمرانی، اگر واقعا به این اعتقاد رسیدیم، موحدانه دانستیم که مالکیت حقیقی و ملوکیت حقیقی از آن خداوند سبحان است، اولا دیگه ملوک برای ما اون اعتبار و تصوری که میکنیم ندارند، یعنی میدانیم که این یه اعتباری است که اینها دارن، اینها یه قراردادی است که این چنین شده است. این راز بزرگی است که می‌بینید مردان الهی با تمام قدرت وقتی به اونها گفته می‌شود داره میاد تو اون شب بارانی و اون اوضاعی که در اون بالای بلندی شعله‌ای رو می‌بیند، زن، فرزند، آواره و از حمل، اون شرایط پیچیده رو موسی دارد، یک مرتبه می‌گوید ام کثوبه ایستیده نی آنست و نارا، من یا آتشی رو دیدم برم شاید یه راهنمایی پیدا کنم یا گرمایی بیاورم برای شما. بعد میرد اونجا بهش میگن فخلع نعله که نکب الواد المقدس تو با کفش ها رو درار. اینجا جایی نیست که در محفل ادب و انس با کفش پا پایینهی جناب موسای کلیم، اینجا باید پای برهنه به این بارگاه بیایی و ادب کنی. وارد میشه انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، دیگه خداوند شروع میکند به سخن گفتن. بعد کار به اونجا میکشد که اذهب الی فرعون، یه آقایی که 10 سال فراری است، اسمش تو لیست سیاه مصره، میدونه هر کجا دستگیرش کنن حکم اعدامش صادر شده از قبل. بعد خدا بهش میگه اذهب الی فرعون انه طغى، و خودش فرعون ذل اوتاد رو از همه بهتر میشناسد، سالها در کاخ فرعون بودد موسی. بهش میگن برو سراغ فرعون، یک تنه با زن و بچه، ربش رحلی صدری چشم، پروردگار رو همین خواسته های ما رو عملی کنید، ولقد اوتیت سؤلک یا موسی، خواسته هم دادی برو، بلند میشه میره. چطور میشه؟ نه عده‌ای، نه عده‌ای، نه سربازی، نه نظامی، نه قدرتی، نه پشتوانه‌ای، نه تأمین مالی، نه اعتبار مالی. اینا یعنی له الملک، یعنی موسی میداند که فرعون عذرخواهی میکنم هیچ غلطی نمیتواند بکند. این میشه توحید، این توحید له الملک است عزیزان. اینی که این بزرگان با تمام قدرت همیشه در طول تاریخ موحدان بزرگ ایستادن و باکی نداشتند از صاحبان قدرت، اینه که قدرت رو در حقیقت از کی میدونن؟ ملک رو از خداوند میدونن، له الملک، اینو یه اعتباری میدونن، این تخت و بخت رو یه اعتباری براش بیش قائل نیستن. و این چه می کند این اعتقاد توحیدی؟ اینه که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، با تمام اعتبار می نویسد الی کسری عظیم الفرس اسلم تسلم، از رسول خدا به بزرگ ایرانیان تسلیم فرمان خدای شد تا در سلامت و عافیت و امنیت زیست کنی. نامه رو میفرستد، یک خط نامه رو میفرستد، درید آن نامه ی گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. نامه پیامبر رو پاره کرده درون اجاق آتش انداخت، چند روز بیش نشد که شکم دریده شد به دست فرزند. این قدرت توحید له الملک پیامبر است که به هرقل می نویسد به 29 منطقه دنیا، به بزرگان و سران دنیای اون روز نامنگاری می کنه، میشه آمل مکاتبه. اون روزی که دیپلماسی خارجی رو پیامبر شروع کردند و نامنگاری رو آغاز کردند و به 29 منطقه دنیا نامه رو نوشتند، به بزرگ مصریان نوشتند، به کجا نوشتند، و اینها هست در مکاتبات نبی کاملا مشخص و دیده میشه. له الملک و له الحمد. پس بنابراین فرمود که بدونید تمام ملک، مالکیت و ملوکیت همه از آن خداوند است. اگر آنچه در دنیا میبینید یه اعتباری است برای شما انسانها که اموراتتون بگذرد. و له الحمد، این همین ترکیب رو که توضیح دادم در مورد چه میبینیم؟ کلمه حمد. باز له جار و مجرور مقدم شده، له الحمد، با حالی که الحمدلله حمد از آن اوست، اما له الحمد که فرمود یعنی حمد هرچه هست، تمام حمد فقط منحصرا از آن حضرت احدیت است. این هم نکته عجیب توحیدی است، این هم نکته عجیب توحیدی است. اینی که من دوستان عزیز بگذارید این شکوایه رو از خودم داشته باشم، اینی که بارها و بارها از عقیل شنیدید که مشکل ما مسلمانان فراتر مشکل بشریت عدم فهم ثواب توحید است. اگر توحید درک بشه و انسان ها موحد باشند، وجود انسان چیز دیگری می شود، حال و روز زندگی بشر چیز دیگری می شود، اسلام و مسلمین چیزی دیگری می بودند اگر ما موحدانه می اندیشیدیم و موحدانه عمل می کردیم. فرمود و له الحمد، و تمام حمد از آن حضرت او. خب بالاخره باز میکنید، دیروز عرض میکردیم در سبع مثانی و در سوره مبارکه حمد و عظمت حمد به عنوان براءت استحلال قرآن دیروز اشاره کردم، همون اول میگه الحمد لله رب العالمین، ال میاد بر سر حمد قرار میگیرد، ال استقراب همه چیز رو در بر میگیرد، تمام حمدها کل محامد، تمام هم تا از آن پروردگار رب العالمین است. اینجا میاد حصرش رو میرساند، له الحمد. خب کلمه هم چیست؟ چون خود آیه است ناچارم باید سریع عرض کنم خدمت دوستان. حمد اونی که اتفاق نظر دارن لغویون و متکلمین عالمان علم کلام و اعتقادات، الثناء علی الجمیل الاختیاری. اولا خود کلمه حمد یعنی چی؟ ستایش، یعنی ثنا، ستایش، کسی رو ستودن به زبان پارسی ما، این میشه حمد. منتها هر ستایشی و هر کاری نه، و هر کسی محمود نیست، هر چیزی محمود نیست، به هم نمیشه. اگر شما زیبایی را، کمالی رو دیدید از صاحب زیبایی و کمالی، که این زیبایی و کمال و این هنر به اختیار و به اراده آفریننده آن ایجاد شد، اینجا مقام حمد است. اما اگر یه زیبایی و یه کمالی رو دیدیم که نه، ایجاد کننده یا اون در اون خودش نقشی ندارد، این به شکل قهری ایجاد شده است. یه زیبایی رو در طبیعت میبینید، شما یه دیو سپید پای در بند ای قله گیتی ای دماوند، شکوه و عظمت این قله رو میبینید. ما دماوند را حمد نمی کنیم، این که خودش اختیارش نکرده است. اگر یه زیبایی و یک کمالی است که صاحب آن در ایجاد آن نقش آفرینی نمی کند، اینجا مقام مدح هست، اما مقام حمد نیست. ممکنه مدحش کنیم این پدیده رو، اما حمدش نمی کنیم. حمد جایی است که چی باشه؟ اختیار و اراده باشه. این نکته اول است. خب، پس بنابراین هر زیبایی و هر هنری و هر کمالی رو که در هستی و در وجود میبینیم که انسان رو به اعجاب وامی دارد و انسان لب باز میکند و ستایش، تمام اون یک سره از حضرت جانان است، از خداوند خالق هستی است. اگر هر زیبایی رو و هر کمالی رو در هر جای خلقت و وجود میبینیم از هر پدیده‌ای سر میزند، در حقیقت از کماندار بیند اهل خرد. این نیست مگر از حضرت احدیت. حالا اینجا داخل پرانتز بعد این سوال پیش میاد که آقا ما میبینیم، بیایید اینو منتقلش کنیم تو حوزه انسان دیگه، در مورد ما انسان ها. بالاخره ما خیلی از انسان ها رو حمد میکنیم، اینها رو ستایش میکنیم، و اساسا خود حمد کردن و ستایش کردن بسیار کار شایسته است. این مفهوم بالاخره اشتقاقات اون قبلا در کلام عرب هم وجود داشته. ما نامه های پیامبر رو نداریم در کلام عرب، اینو بدونید. یعنی سه نام اصلی نبی مکرم، کلمه محمود و احمد و محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به خصوص نام سوم که نام اصلی ما میدانیم، هر سه از ماده حمد است، ستایش شده است. اگه کلمه احمدش میاد یعنی در اوج ستایش و برترین ستایش ها از آنوس، افعل تفصیل است. و همینطور کلمه سوم، اینا هم از ماده حمد است، چون حسنت جمیع و خصاله. بالاخره به جایی رسیده است که تمام وجودش مظهر حمد و ستایش است و نقطه غیر حمد در وجود این پیامبر دیده نمیشه. اما این نامه ها بر اشخاص و کسان قبل از پیامبر گذارده نمی شده است. در کلام عرب ما حماد داشتیم، حمد داشتیم، شیبت الحمد، شیبت الحمد، شیبت الحمد، حمد، حماد، اما این نامه ها نبود. اما خود مقوله حمد بالاخره مقوله است که بشر از دیرباز با اون زندگی می کرده است. این که دیگران رو ستایش کنیم، بستاییم کارشون رو، جمالشون رو و هنرشون رو اگر نباشه، این به اصطلاح جالب نیست. و باز این رو میدونیم یکی از مهمترین عواملی که موجب حرکت و تلاش و پویایی در جامعه میشه همین ستایش هاست. به تعبیر امروزی بالاخره حمد مقوله ایست که انگیزش آور است، انگیزش آفرین است. وقتی انسان ها مورد ستایش قرار میگیرن، یه حس خوبی دارن، یه تلاش بیشتری میکنن، یه شوقی در اونها به تعبیر فلسفی ایجاد میشه. شاید این روایت رو در بعضی، این در من لا یحضره الفقیه، من دیدم این روایت رو، در من لا یحضره الفقیه صدوق دیدم این روایت رو، که من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است. یعنی کسی که مردم رو به خاطر شایستگی هاشون ستایش نکند، گویا خدا رو ستایش نکرده است. این در جای خودش پسندید است. میدونیم اگر ما از هر انسانی، این نگاه موحدانه است که آیه داره تزریق میکنه به ما که باید حواسمون جمع باشه، اگر هر شایستگی رو ما از صاحب هنری، فضلی، کمالی، قلمی، قدمی، بیانی و غیره میبینیم، در حقیقت میبینیم له الحمد از آن خداست. چرا؟ به دلیلی که اگر ما یه انسانی رو، بحث رو منتقل میکنم فقط تو حوزه انسان، اگر یه انسانی رو میبینیم در نهایت زیبایی، میبینیم ظاهر رو که نگاه میکنیم انسان مبهوت میشه از این جمال و از این زیبایی، و زن مرد این واقعا وجوه رو که میبیند، چهره رو میبیند، این قد و بالا رو که میبیند، دیگه این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه یک کوچک ننمایی. وقتی انسان میبیند خب میدونه بالاخره این قد و بالا و این وجود و این خصوصیات که بالا اصل وجود انسان است، اصل وجود ما که اختیاری نیست، ما که وجودمون رو خودمون ایجاد نمی کنیم. انشاءالله فردا می خونیم و صورکم فاحسن صورکم، خدا تصویرتون داده است و چه نیکو تصویرتون داده است. هو الله الخالق الباری المصور، یعنی بوم رو خدا گذارده است، کلک دست کیست؟ دست خدا. خداوند این نقش رو بر بوم وجود ما منتقل کرده است. نقاش هستی و آفرینش حضرت اوست، قلم در دست اوست و تمام ما نقش هایی هستیم که خداوند در این هستی انداخته و افکنده است. خب پس این از خداست. ما اگر قدی بالایی که قدرتی، نیرویی رو، ستبری رو، توانمندی رو می ستاییم، اینا همه از کیست؟ در حقیقت ما داریم خدا رو ستایش میکنیم. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، نه این صاحب رو. اما یه بخشی از امتیازاتی انسان‌ها دارن که ذاتیشون، فطریشون، وجودیشون نیست، بلکه اکتسابی است. و میتونست این آقا این مراحل علمی رو طی نکند، به این رتبه بلند علمی نرسد، این جایگاه رو احراز نکند و این خدمات رو میتونست که بعد ندهد، اما انتخاب کرد، تمام سختی‌های وادی علم رو کشید، به اینجا رسید، صاحب علمی، صاحب فضلی، صاحب هنری، صاحب صنعتی، صاحب یه موقعیت اجتماعی که انتفاع برای جامعه دارد، اقتصادی که مردمان رو تأمین می‌کند. خب اینها ما لب ستایش باز می‌کنیم، میگیم ما دست مریضان، درود بر شما، این چه دانشی است، چه فضلی است، چه علمی است. اما در حقیقت می‌دانیم له الحمد. اینجا هم که داریم حمد میکنیم ما کسی را بر کارها و رفتارهایی که اکتساب کرده است، باز همینجا ما خود این فرد رو بدونیم موحدانه حمد نمیکنیم، بلکه ما باز داریم چی میبینیم؟ ما اینجا آستین نمیبینیم، دست در آستین را باید ببینیم. یعنی خیلی ساده، اگر هر کدام از ما و هر بشری عزیزان به موقعیتی و فضلی در حوزه هنر، علم، ادب، اقتصاد، هر زمینه‌ای بگید رسیده است که چشمگیری و شایستگی پیدا کرده است، باید برگردیم ببینیم این مقدمات و اسبابی که مهیا شد و چنین جایگاهی دست داد، اینها از کجا اومد؟ آیا اینها رو ما خودمون ایجاد کردیم یا نه؟ همون اولین نکتهش، همون اولین نکتهش اینی که سیستول دیاستول، یه قلب بسته میشه دیگه باز نمیشه، باز میشه دیگه بسته نمیشه، در دقیقه 70 بار. حالا هر بارش اگر بسته شد باز نشد، یا باز شد بسته نشد، میشه چی؟ ناگهان بانگی برآمد، حاجه مرد. اما این بسته میشه، باز میشه، یحیی و یمیت و یمیت و و یحیی و هو حی لا یموت. این اولین حرفش. یعنی اگر کسی فاضلی، ارجمندی، دانشمندی، بزرگی، صاحب قلمی، صاحب علمی، فضلی، کمالی شد در میان جامعه بشریت، اون هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس تو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. این مال کیه؟ این که مال خودش نیست، این جان و این نفس رو داده است. این که خداوند این زمین رو به گونه‌ای قرار داده است که اذا زلزلت الارض زلزالها نشوند، این زمین رو استقرار داده، ثبات داده است، شرایط رو مهیا کرده است. این که شرایط رو، این اکسیژن هوا رو مهیا کرده است، نعمت‌های خودش رو، و ما بکن من نعمت فمن الله، تمام نعمت‌ها، این نیازمندی‌های ما رو فراهم کرده است برای اینکه ما در مسیری که می‌خوایم قدم برداریم اسباب و شرایط است. و تسببت به لطف کل اسباب، و تمام امور عالم شکل نمیگیرد مگر با جفت و جور شدن اسباب. گاه این جمله رو خدمت دوستان گفتم، یک کلمه ای داریم که این خیلی به هم میگیم، میگی موفق باشید، خداوند توفیقتون بده. یعنی چی توفیق؟ موفق باشید یعنی چی؟ توفیق از ماده وفق میاد. وفق یعنی چی؟ یعنی جفت و جور شدن. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی نمیشود که به دستور میشود. یعنی میبینیم واقعا تا زمان توفیق یعنی جفت و جور شدن شرایط و اسباب برای نتیجه دهی و نتیجه گیری، این میشه توفیق. خب میدونیم جفت و جور شدن اسباب نیست مگر و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه اون. نمیشه عزیز من، قبول کنید، بپذیریم، به عنوان موحد بپذیریم، اگر اراده الهی نباشد اسباب کار در هیچ زمینه برای ما جفت و جور نمی شود. اگر هر کاری هم بکنیم بید که لا بید غیرک، زیادتی و نقصی به تعبیر امیر المؤمنین به دست توست نه به دست دیگران. خدا یا لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، دری که تو ببندی هیچ که نمیتونه باز کنه، دری که تو باز کنی هیچ کس نمیتواند ببنده. این هم شد توفیق. خب بس اگر یه دانشمندی رو، یه فاضل رو میبینید، بالاخره اون توانمندی، استعداد، حافظه، نبوغ رو کی داده است بهش که به اینجا رسیده است؟ اسباب رو کی براش فراهم کرده است؟ اگر موقعیت جامعه براش دست داده، امنیت اجتماعی بوده، اگر شرایطی بوده است، اگر اسباب علم و معرفت بوده است، اگر اساتیدی بودن در مسیر زندگی که تونستن یک کسی رو به یه جایی برسونن، اونها محرک های اصلی بودن، خب اینا که دست خود انسان نیست. یه وقتی خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، اقداران، استادان، شهیدان، امام شهیدان، درگذشتگان، جمع حاضر رو غریق دریای انبار رحمت خیش بفرماید، در محضر مرحوم استاد حضرت علامه سیدی می اومدم، توفیقی بود. خب من سعی میکردم خودم ایشان رو ببرم بیارم تا جایی که میشد. اومدیم از چهارراه شهدای مشهد به طرف میدان شهدا. اون زمان میدان شهدا رو تغییرات داده بودن، چهارراهش کرده بودن، چرا؟ خطر داشت. خاطر ما 35 سال قبل شاید مثلا. رسیدیم کنار چهارراه، یه صحبتی رو من مطرح کردم، یه سوالی رو، یعنی یکی از اتفاقاتی که میافتاد در این آمد و شدها، مجموعه سوالات خاص‌تر رو من از ایشان میپرسیدم، جواب میدادن. اینها رو من گردآوری کردم، از مسائل و سیاریات شد، گفتگوهای تو ماشینی، اینها رو من بعد بر خودم نوشتم. اینها رو مثلا سالها میرفتم همون روز خونه مینوشتم، اینها رو نمیگذاشتم از دست. و اون مردم دستشو باز میکرد، هیچی نگاه نداشت، دستش میریخت. با دست به زانوی من زد، دیدم از گوشه چشمشون اشک جاری شد. یه چیزی گفتم، من محضرم بارکشون، دیدم اشک جاری شد. فهمودن این آمد و شدها به بار می نشیند، این آمد و شدها به بار می نشیند، تا زمانی که نباشه حضور کسانی که در زندگی ما خداوند قرار می ده. عزیزان، حالا ممکنه این ما نقش اونها رو حتی شاید نبینیم و متوجه نشیم، نه پدر و مادر که می بینیم، نه اصادی، شاید ما نقش اونها رو نبینیم، شاید اون مرزبانی که ما اصلا نمیشناسیمش، نه آمدن به دنیاش و نه رفتنش رو، و داره در 24 ساعت این مرزها رو کنترل میکنه که من معلم بتونم برم دانشگاه بیام، بتونم برم حوزه بیام. این هم جزو مواردی است که ولله الحمد خداوند داره مهیا میکنه این اسباب رو به این شکل. و کسانی که گمنامانی که ما تو عمرمون نفهمیدیم اینها به گردن ما حق دارند، اصلا نشناختیمشون، اصلا آشنای بیگانه بودند، بیگانه آشنا بودند. تمام اینها اسبابی است که خداوند برای تک تک ما مهیا کرده است که اگر بخوایم توضیحش بدیم باید هنوز الان مجر را به تعبیر عرب ها زنجیره رو ادامه بدیم. فرمود له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، و اوست که بر هر امری قدیر است، بر هر چیزی قدرتمند است. ببینید این تعبیری که خداوند به کار میبرد، و هو علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قدیر است، هیچ مقوله ای نیست، هیچ کاری و هیچ شیعی نیست که در تعلق قدرت خداوند به او با شیع دیگری فرق داشته باشه. یعنی برای ما بلند کردن این لیوان، حالا اگر این 10 برابر بود من اینطوری نمیتونم بلندش کنم، باید به شکل دیگه این رو بلند کنم. اگر این 100 برابر بود شاید در توان من نباشه بلند کردنش، نیاز به یا ابوالفضل داره که بیاد بلندش کنه این رو، و جور دیگه میخواد و نیروی دیگه میخواد و بازوی دیگری میخواد که بتونه 475 کیلو رو در دو ضرب بزند و رکورد درست کند، یا 488 کیلو رو تالا خاطسه بزند. این نیرو به چیز دیگه ای میخواد، قوه دیگه ای میخواد که این رو بلند کند. رجوع فرمودید. اما در مورد ذات حق هیچ شیء این دون شیء دیگری نیست برای او، یعنی هیچ پدیده با پدیده دیگه خیلی ظریفه در تعلق قدرت خداوند تفاوت نمی کند. چرا؟ چون قدرت الهی لایتناهی است، مرز نداره، حد نداره، لذا قدرت او علی کل شیء قدیر است، بر تمام امور یکسان تعلق میگیرد. هیچ کاری نیست که برای خدا زحمت بیشتری نسبت به کار دیگری داشته باشه. این میشه لایتناهی بودن قدرت حضرت احدیت و حضرت جامع. و هو علی کل شیء قدیر. خب ابتدا تسبیح رو فرمود، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد به دنبال اون انحصار ملک رو، فرمان روایی و اقتدار رو، بعد حمد و ستایش از آن اوست و تمام زیبایی ها از او سر می زند. و هو علی کل شیء قدیر و قدرت لایتناهی او رو بر همه چیز مطرح کرد. من آیه دوم رو بگم، هو الذی خلقکم، و اوست که شما را آفرید. تمام اون چرا که داریم میگیم در زمینه توحید و غیره همه مقدمه سازی است برای مسائل بعدی که در این سوره میاد و تکان دهنده است. چیدمان عجیبی داره این سوره، همه قرآن اینه، اما این چیدمان عجیبی داره. هو الذی خلقکم، اوست که شما را آفرید. فمنکم کافرون، همینجا برای دوستان اهل نظر میگم ببینید اصطلاح قرآن در پدیدآوری پدیده‌ها و شکل گرفتن وجود خلقه. شما در بعض از علوم که حالا پسوند اسلامی هم دارن این نیست اصطلاح. یعنی شما در فلسفه در پدیداری پدیده‌ها تعبیر به چی میکنید؟ واژه خلق داریم ما در فلسفه؟ نه، صدور داریم، صادر اول، صدور داریم، لا یصدر من الواحد الا الواحد، قاعده صدور داریم. فلاسفه بو علی ها و صدر المتعلین ها اینا تعبیر به صدور میکنن، نه خلق در متون فلسفی. عرفا تعبیر به چه میکنن؟ در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، اینا میگن تجلی. بعد میگن تجلی تکرار دارد ندارد، مباحث تجلی ایجاد میشه. در عرفان تجلیه، در فلسفه صدوره، اما در قرآن چیه؟ خلقه. خداوند واژه خلق رو کار میبرد که خود خلق به معنای ایجاد ماده و مده است، یعنی هم پدیدآوری ماده اولیه و هم شکل دادن به آن و طراحی آن، هر دو در کلمه خلق نهفته است و خالق این معنا رو دارد، اونی که ماده رو ایجاد میکند از عدم و به آن شکل میدهد. و این واژه اصلا قابل مقایسه با اصطلاحات دیگر نیست که خدا به کار میبرد. هو الذی خلقکم، اوست که شما رو خلق کرد. فمنکم کافرون و منکم مؤمن، این فا اینجا اومده، پس از شما یه کافرند گروهی و از شما مؤمنند. و بعضی این منش من تبعیضی است، یعنی بعضی از شما کافر و بعضی از شما که آفریده شدید مؤمن. این فا تفریع وقوعیه، یعنی بعد از اینکه خداوند شما را می آفریند بعضی از شما کافر میشید به این خالق، بعضی از شما به این خالق چی میشید؟ مؤمن میشید. این که تکرار کردم به تعبیر ادبی گفتم این تفریع وقوعی رو، نه تفریع تسبیبی، چون بعضی ها به این آیه که رسیده اند این گونه به ذهنشون اومده یا گفتن، حتی جبریون اشاعره بعضن گفتن نکنه این آیه رو میگه تو والذی خلقکم، خدا آفریده از شما را، بعد فمنکم کافرون و منکم مؤمن، یعنی این فا بر خلق خدا، بعضیاتون رو کافر آفریده است بعضیاتون رو مؤمن آفریده است. یعنی کفر و ایمان جبلی، ذاتی و در سرشت انسان ها وجود داشته باشد. بعضی از انسان ها آفریده شدن کافر، بعضی از انسان ها آفریده شدن مؤمن. خب این حرف بی ربطه، بدون دلیل و بدون بالاخره پشتوانه ایست که بعضی ها برای راحتی خودشون و برای توجیه پاری از مسائل به این گونه مباحث متوسل شدن که امروز هم داریم در حوزه های علوم مختلف. نمیخوام اسم ببرم و وارد جزئیاتش بشم. خب میدونیم امر بدیهی است. به طور کلی کفر و ایمان مقوله اختیاری و انتخابی ما انسان هاست در قرآن عزیزان. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کس بخواهد ایمان می آورد، هر کس بخواهد کفر می ورزد. این یه امر اختیاری است. این به لحاظ وقوع خارجی خداوند داره میگه شما را آفرید، اما بعضی از شما انسان ها کفر رو انتخاب کردید، بعضیاتون ایمان. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو نشان دادیم، اما یه عده‌ای به سوی کفر رفتید، یه عده‌ای به سوی ایمان رفتید، بخواهید رفت. یعنی این انتخاب شماست. اگر کفر و ایمان جبلی، ذاتی، سرشتی و قهرینی بود، دعوت پیامبران به هدایت الهی میشد امر بیهوده و عبث، ثواب و عقاب الهی میشد امر بیهوده و عبث. اصلا دیگه اینا معنا نداشت. اصلا با دست نبوت و هدایت و قرآن و همه چی رو در آفرینش با چی میشد سفرش جمع میشد که اصلا دیگه اینا بدیهی عقلی است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد. اما از بابی که نوشتن بعضیا گفتم، خواستم که همین جمله رو در این آیه عرض کنم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. یه نکته غم انگیزی وجود داره، خیلی غم انگیز، اما چاره‌ای هم نیست، باید بدونیم دیگه. ابتداءً چی رو فرمود خداوند؟ فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. ابتداءً کفر رو فرمود، بعد ایمان رو. یعنی مع الاسف هر چند متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند، اما انتخاب کفر بیشتر از ایمان است. ابتداءً کفر رو فرمود خدا، متاسفانه فرمود فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. حالا چراییش هم روشنه دیگه، بالاخره چون کفر زحمت نداره اما ایمان زحمت داره دیگه. انسان اهل اینا که راحت رو انتخاب کنن، این علتش مشخصه، ذهنتون درگیر نشه چراییش. فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. بعضی از شما کافرن، بعضی از شما مؤمن. آیا این تقسیمی که خداوند در اینجا مطرح میکنه تقسیم همین است؟ ما غیر مؤمن و کافر در بین انسان‌ها نداریم؟ آیا اینجا حس رو میرسونه این تقسیم؟ یعنی میخواد بگه یک تقسیم صناعی دوتاییست فقط؟ یا نه غیر از مؤمن و کافر هم در بین انسان‌ها هستند؟ ما در خود قرآن دوتا واژه دیگه داریم. چی هن این دوتا واژه؟ یکی فاسق. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا؟ آیا مؤمن با فاسق یکیست؟ پس یه فاسق داریم ما. یکی دیگه هم داریم در قرآن، اون چیه؟ فی قلوبهم مرض. اینا چی هن؟ اذا جاءک المنافقون، منافق. ما چهار تا واژه داریم، مؤمن، کافر، فاسق، منافق، و اینها هست. آیا غیر از این چهار تا هم هست یا نه؟ اینجا خداوند داره کافر و مؤمن رو میگه که یعنی فقط کافر و مؤمن. ببینید اینجا جایی است که دیگه واقعا ائمه علیهم السلام، شارحان حقیقی و مفسران حقیقی قرآن اومدن باز کردن و سوالای امروز ما رو جواب دادن. آقا شما سوال میکنید، دوست جوان من سوال میکنید تو دانشکده. آقا بالاخره همیشه هم وقتی این سوال مطرح میکنن 50 سال 100 ساله که وقتی میگن هم ادیسون رو میگن. حالا نظرشون به مرحوم ادیسون بیشتر لطف داشتن در این سوالها. عرضم به خدمت میدانید ادیسون واقعا، مرحوم ادیسون آدم خیلی شریفی بوده، به لحاظ دینی و اعتقادی مسیحی بسیار پایبند و معتقد بوده، مثل انیشتن که یهودی بسیار معتقد و پایبند بوده در دین خودش و آیین خودش. سوال کن آقا کسی مثل ادیسون که کاری اصلا به دین خدا نداشته، به اسلام نداشته، این خدمات کرده، این میره تو جهنم، بعد من میرم تو بهش، مثلا این چی میشه؟ این سوال گاهی مطرح میشه. حالا زیبا و عالمانه بگیم این رو، بالاخره کسی که اون شناخت رو به دین خدا ندارد، به کلام الهی ندارد، به پیامبر اسلام ندارد، اعتقادی هم نداره، داره مسیر خودش رو میره، صبح روز شبش میاد تو آزمایشگاهش، میاد کارش رو میکنه تو لب خودش فلان غیره، اصلا به این امورم کاری نداره و خدماتی هم داره و شریعت میده، این چی میشه تکلیفش؟ این کافر یا مؤمنه؟ این به کجا میرسه؟ اعتقادی هم نداره، کافره، این چی میشه؟ یعنی اینجا میتونیم تفکیک کنیم کفر نظری و کفر عملی؟ بله. یک کسی کفر اعتقادی دارد اما کفر عملی نداره. یک کسی ایمان نظری دارد اما ایمان عملی نداره. بله، اینا رو معصومین انجام دادن، اینا رو و بازگو کردن. یه وقتی یک کسی اومد خدمت وجود اون بارا که حضرت صادق علیه السلام گفت آقا این تقسیم همینطوریه، ما مردم فقط کافر و مؤمنن. بعد همین سوال امروز ما رو با بیان خودش سوال کرد. خیلی از کسان دیگه اینها چی میشه تکلیفشون؟ اینها که اصلا مسلمان نیستند اما کار خوبی انجام دادن. گاهی یک کسی خب عنود است، لجوج است، به اصطلاح ما میگیم کافر چی؟ حربی، یعنی میجنگه با مسلمان ها، میکشه، نمیدونم ظلم میکنه، غارت میکنه فلان. خب اینو تکلیفشون روشنه. اما غیر از این چی میشه ماجرا؟ خیلی زیباست، من میخواستم نخونم روایت رو، میبینم جفاست که نخونم. به معصومین علیه السلام اومد گفت که یبن رسول الله، من سوالم اینه، فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. همین آیه رو خوند. این چیه ماجرا؟ آیا عرضم به خدمت هستاری زبید من همون روایت که نظرم بود بخونم؟ آیا همین میشه؟ فرمودن نه، گوش کن. الناس على ستة اصناف، مردم شش گروهند در قبال کفر و ایمان. قال قلت، خیلی زرنگ بود، تعزن لی ان اکتبها، اجازه میدید قلم کاغذ چیزی بیارم بنویسم؟ همدم بله، برو بیار. رفت آورد. قال نعم. بعد گفت که قلت، من گفتم که ما اکتبو چی بنویسم؟ بفرمایید. قال اکتب، بنویس اهل الوعید من اهل الجنه و اهل النار. دو گروه کسانی هستند که قطعاً وعده بهشت و قطعاً وعده دوزخ به آنها داده شده است. لابد لابد اینا کسانی هستند که نشانه های عملی اونها مشخصه که اینها مؤمنان واقعی هستند. شروع میکنید به خوندن بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. خاطرم هست سالهای بود ایام محرم خدمتون دو سال توفیق گفتن سوره مبارکه مؤمنون رو در اینجا در تهران داشتیم، در دهه محرمی که برگزار میشد با اون حال هوا و غیره. قد افلح المؤمنون، اینا واقعا مفلحند، رستگارند، کسانی که در نمازشون اینطورند، کسانی که علا صلاتم زکاتشون اینطوره، امانات و عهدشون رو رعایت میکنن، کسانی که فروج، عفت و حیا جنسی خودشون رو کاملا پاس میدارن، رعایت میکنن. همه اینا انتخاب دیگه، به انتخابش انسان این کارا رو میکنه، مجبور نیست که این کارا رو بکنه. خب بعد وقتی اینها تمام میشه میگه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. این یک گروه هم دیگه، کسانی که این انتخاب رو دارن، این عمل کرد رو دارن، مقابل آینه بایستیم ببینیم هستیم یا نیستیم. اینا یک گروه. اما یک گروه از اون طرف میشناسید، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم یراعون و یمنعون الماعون. اینا شدن کی؟ کسانی که وعده مسلم قطعی الهی به دوزخ و عقوبتشون هست. امام میفرمان یه گروه اینن که به نشانه هاشون میشناسید اینها رو، که مستوجب وعده ثواب خدایان یا عقاب الهی. اینها میشن همون کافر حقیقی و مؤمن حقیقی، همونی که قرآن میگه اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقا مؤمنن، میشن مؤمن تراز اول و کافر تراز اول. حضرت فرمودن این گروه اول و دوم. حالا دقت کنید، سوم گروه دیگه ای داریم، اکتب، بنویس. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. حضرت چه کسانی رو میگن؟ ماها رو میگن. میگن یک گروه سومی هم که اینا تمام اعمالشون شایسته نیست، کارهای خوب انجام دادن اما مخلوط کردن با یه کارهای بدی که انجام دادن. و اینها ببینیم، اینا میشن گروهی که اون مؤمن حقیقی نیستن اما هستن. قال قلت من ها اولا، برام سوال شد، میشه یک نمونه بگید از اینا برای من؟ مصداق یه نمونه بگید. حضرت فرمودن وحشی منهم، وحشی منهم. کیه وحشی؟ قاتل حمزه سید الشهدا. که سینه رو دریده است و در آورده است، کبد رو داده آکلت و لکباند، به قول ما هند جگرخار دندان زده است، بخورده است، دندان زده است جگر حمزه را. وحشی و منهم این کار رو انجام داد. بعد اومد محضر پیامبر ایمان آورد، بعد بهش مأموریت دادن، رفت مأموریت ها رو انجام داد، بازگشت پیامبر در آغوشش گرفتن. این اون کار رو این کارم دارد. این یک گروه هست. بنویس وکتوب، گروه چهارم رو بنویس. و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. قرآن میگه گروهی هن که خدا نگرشون میداره، تو قیامت تکلیفشون مشخص میشه، یا مورد عقوبت قرار میگیرند یا مورد ثواب الهی. بعضی از همین افرادی که اشاره کردند نمیتونیم حکم در موردشون صادر کنیم، اینها منتظرند تا امر الهی در مورد آنان چه باشد. اما اون گروهی که اشاره کردم خدمت دوستان، بنویس اکتوب، گروه بعدی رو بنویس، گروه پنجم رو بنویس، الا المستضعفين من الرجال والنساء. ما مستضعف رو در عرف خودمون مستضعف مالی میدونیم، اما این معنای دیگه‌ای داره در قرآن. مگر اون ضعیف انگاشته شدگان، من الرجال والنساء والولدان، مرد، زن، کودک، لا یستطیعون حیلتن الى الکفر، اینا اصلا به سوی کفر اصلا انتخابی نداشتن که برن، و لا یهتدون سبیلا الى الایمان، حضرت اضافه میکنن به آیه، و اینا هیچ راهی هم به ایمان پیدا نکردن، اصلا نبود تو مسیرشون، تو برنامه زندگیشون، تو کارشون پیش نیومد اصلا. فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم، امید است که خداوند آنان را مشمول عفو خیش کند، نه عقوبت خیش، نه عذاب خیش. این گروه پنجم. گروه ششم رو هم بنویس، آقای حمزت ابن طیار، ششمین رو هم بنویس. اکتب اکتب اصحاب الاعراف، یه گروهی هن به نام اصحاب الاعراف. گفتم که و ما اصحاب الاعراف، قوم استوت حسناتهم سیئاتهم، گروهی که خوبی ها و بدی هاشون با هم برابر میشه، پنجا پنجا. وقتی توازن بین اعمالشون برقرار میشه، فان ادخلهم النار بذنوبهم، اگر خدا اونا رو به دوزخ ببرد به خاطر اون 50% گناه، و ان ادخلهم الجنه، اگر بهشتشون ببره به خاطر فبرحمته، به خاطر رحمتشه. که میدانیم در این موارد اونی که غالب میشه نسبت به غضب و رحمت خدا کدومه؟ یا من سببت رحمته غضبه، اونی که مقدم میشه رحمت خداست که بر غضبش مقدم میشه. پس یه تقسیم ششگانه ای رو وجود مبارک امام صادق مطرح فرمودن که میشه تفسیر این دو قسمی که فمنکم کافرون، حالا این یه طیفی دارد زیر مجموعه شو، و اون مؤمن هم یه طیفی دارد که این طیف رو مطرح کردن و بازگو فرمودن. والله به ما تعملون بصیر، آیه پایانش یه جوری خط میده که خیال رو روشن میکند، خدا به آن چه عمل میکنید بصیر است. یعنی تمام تقسیم شما به کفر و به ایمان و به هران چه گفتیم، همه مبتنی و بر اساس چیست؟ عمل و عمل کرد هاست، نه ادعاها، نه لغلقه زبان، نه توصیفات زبانی. والله به ما تعملون بصیر، این کفر و ایمان از چی در میاد؟ از عمل کردتون در میاد. والله به ما تعملون بصیر. حالا این جمله گفته شد، تمام. آیه بعدی با این زمینه‌ای که ایجاد شده است و مسئله خلق و بعد مسیر کفر و ایمان در میان انسان‌ها برمی‌گرده، اصل خود این خلقت رو خدا یه بررسی می‌کند. می‌تونم بگم در قرآن از بنیادی‌ترین یا بنیادی‌ترین آیات قرآن است. اینی که مطرح، خلق السماوات والارض بالحق، این آسمان و زمین رو چرا آفریده است؟ شما رو چرا آفریده است؟ و صورکم، یعنی بزرگترین سوالاتی که همیشه برای انسان‌ها مطرح است در طول تاریخ. انشاءالله فردا رو اختصاص میدیم برای باز کردن آیه سوم و گشودن مطالبی که در این آیه وجود دارد به حول قوه حضرت پروردگار. خب من بدون مقدمه ورود میکنم، فقط چند دقیقه کوتاهی که فرصت دارم در مورد وجود و مبارکشون، و همین جمله رو از اینجا مایلم از خود قرآن بگم، شروع کنم این دهه نام بردن از زهرای مرضیه رو در تمام این روزها از قرآن شروع کنیم. و اینکه الان ملاحظه فرمودید این روایتی که من خوندم عزیزان اونقدر گره رو باز میکنه در شبهات، اونقدر گره باز میکنه که خدا میداند و چقدر به کار محققان میاد. این روایت امام صادق، اینا همه برکات صدیقه طاهره است، اینها همه از نخلیست، ثمرات نخلیست که اون نخل نیست مگر دامان وجود مبارک زهرای مرضیه. لذا جا داره پیامبر بگد. خب آیه شریفه نازل شد، سوره مبارکه شورا خدمت عزیزان خوندیم، آیه رو همینجا عرضم به خدمتون که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، آیه 23 سوره مبارکه شورا. لا اسألکم علیه اجرا، بگو پیامبر من این اجری از شما نمیخوام الا المودة فی القربى، مگر مودت، محبت خالصانه در کی؟ در مورد قربای من. ابن عباس، عبدالله ابن عباس که اهل سنت بهش چی میگن؟ حبر الامه، اصلا عالم بزرگ امت رو ابن عباس میدانن، ربانی یا حاضر الامه، اینا القاب ابن عباس اهل سنت است، ربانی، عالم ربانی این امت. لما نزلت حاضر الآیه، این آیه نازل شد، قیل لرسول الله الا المودت فی القربا من قرابت و کلزین اوجبت علینا مودت هم، اون قرابتی که بر ما واجب کردی، خدا واجب کرد، شما واجب کردی مودت، اینا رو کیاین؟ این قرابت رو بشنسونید به ما، چه کسانی هستن این قربا و قرابت؟ نبی مکرم صریف هم دیگه، این در زخایر العقبا، نه همه منو در جار الله زمخشری، اینا هم می نویسند. قال پیامبر فرمودن علی و فاطمه و ابناهما، علی، فاطمه و دو فرزندشون الحسن و الحسین، و بعد دیگه ادامه پیدا میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری گفت جا اعرابی و نل النبی، یه بیابانگردی اومد پیش پیامبر و گفت که اعرض علی الاسلام، اسلام رو بر من عرضه کنی مسلمون بشم. پیامبر فرمودن تشهد و ان لا اله الا الله، شهادت به وحدانیت بده، لا شریک له، و شهادت به رسالت من بده. فرمودن که من نمیخونم دیگه. فقال الاعرابی، بعد گفت آقا پولش چند میشه؟ تسالونی علیه اجرا، کجا کارت کجا بکشیم حالا که ما آموزش دادید اجر چی؟ فرمود لا اجر نمیخوایم الا المودت فی القربا، فقط مودت در قربا. این اعرابی خیلی اعرابی بود، گفت قربای هم قرباک، خیشاوندان خودم رو میگی یا خیشاوندان شما رو؟ پیامبر فرمود قربای، قربای من. بعد توضیح دادن که این قربا اینه، گفت هاته باشه، عبای اوک، دست بدید بیعت کنم. دست پیامبر رو گرفت بیعت داد. بعد گفت فعلا من لا یحب بکن و لا یحب بکن قربا که لعنت الله، و بر کسی که تو رو و قربای تو رو دوست نداشته باشه لعنت خدا باد. پیامبر دستا رو بلند کردن فرمودن آمین آمین. به قول مرحوم امینی، علامه امینی و یرحم الله عبدن قال آمین، و خدا رحمت کند او بنده ای که میگه آمین برای این دعای پیامبر. و قص الهازا، دیگه من نمیخوام بخونم روایاتی رو که اینها روایات عدیده ای که در ابواب مختلف وجود داره، که وقتی میگید القربا اون یه آخر قربایه بوده، یعنی قربای من یه آخر حذف میشه به جاش الف لام در اول میاد به لحاظ ادبی، میشه القربا، میشه و آتز القربا حقه، میشه الا المودت فی القربا. فرد اول قربا کیست؟ بدون تردید اون بانویی است که در انجمنش نشستیم. پیامبر هیچی نمیخواد الا المودت فی القربا. حالا دیگه این وجدان من و شماست و تاریخ، آیا مودت قربا در حق زهرای مرضیه چگونه عمل شد؟ آیا اون گونه عمل شد که یه وقتی دیدن فاطمه داره صدا میزنه میگه یا رسول الله یا ابتا، بابا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، دارن این کارها رو با دخترت شکل میدن، و بیاد کنار قبر پیامبر بچرخد بگوید صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیال، یا بابا مصائبی بر من وارد شد که اگر بر روز روشن وارد می شد شب تار می شد. پروردگار اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، امر فرج ولیت نزدیک بگردان، مملکت اهل بیت و قربار و شوکت، عزت، نصرت، امنیت، عنایت بفرما.